بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 13 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد آیه سوال یک توضیح بیشتری بدم. من بعضی بحثا رو می‌خواستم طرح نکنم ولی دوستان چون سوال کردن مجبورم بزیه بیشتر بدم. در مورد این آیه یک سوال این هست که اگر ذکر رو بانه علم بگیریم، اهل ذکر این اهل علم، این سوال مطرح هست که مراد از اهل ذکر یعنی اهل علم و لایعلمون چیه؟ لایعلمون مفعولش حذف شده. حذف مفعول در لایعلمون به چه جهت رخ داده؟ گاهی اوقات حذف مفعول از این باب هست که مفعول مد نظر اصلا نیست. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ کسایی که عالم هستن و کسایی که عالم نیستن، مفعول خاص برای ما مطرح نیست. در واقع فعل متعدی تبدیل شده به فعل لازم، این یه جور هست. یه موقع اصلا مفعول هست شده به قرینه ای که در مقام هست، مقدر هست. در واقع خلاصه مفعول محذوف گاهی اوقات در تقدیر هست، گاهی اوقات در تقدیر نیست. اینجا کدومه؟ اگر یه جور این هست که ما بگیم که اینجا در تقدیره، چون یه مسئله مطرح هست که ما انبیا رو بشر قرار دادیم، اگه نمیدونید سوال کنید، این اگر این مسئله که انبیا رو ما بشر قرار دادیم نمیدونید، از اهل علم به این مسئله سوال کنید. یه جور. یه جور دیگه این هست که نه، میخواد بگه که عامی باید اصلا براز عالم بپرسه، به کبرای کلی لزوم رجوع عامی به عالم اشاره داشته باشه. این کدوم یکی از این دوتا هست؟ به نظر میرسه که اینجا مراد از لایعلمون، یعنی لایعلمون ها به المسئله از قسم تقدیر هست و اهل علمم اهل علم به این مسئله میشه. توضیح این که اینجا فاء تفریع به کار رفته، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این که ما بگیم که اگر خب ما انبیا رو بشر قرار دادیم، پس عامی باید به عالم رجوع کند، این تفریع به قبل نیست، ارتباط به قبل نداره و این هیچ. حتی اگر رجوع عامی به جاهل هم از عنوان کبرایی باشه که بر این نتیجه متفرع بشه، با فاء تفریع تعبیر نمی کنن. نمیشه گفتش که این تعبیر تعبیر عرفی نیست. در جایی که امر شما میخواید بکنید بگید که اکرم زیدن فاکرم کل عالمن، فاکرم کل عالمن به صورت امر، این صحیح نیست و این تعبیر نمی کنه. البته اگر به صورت جمله خبریه بگیم به کار می برن، اکرم زیدن فانهو یجب و اکرام کل عالمن، به این صورت با فا تفریع می کنن، یعنی کبرا رو به صورت جمله خبریه. ولی به صورت جمله امریه اکرم کل عالمن، اکرم کل عالمن اکرم زیدن فاکرم کل عالمن، تعبیر عرفی نیست. و چون در واقع اون کبر اصلا به صورت امر جنبه کبرا واقع نمیشه، اون نتیجه امر کبرا واقع میشه. اینی که عرض کنم، اما اگر مراد این مسئله باشه، یکی از مواردی که فا به کار برده میشه جایی هست که یکی از فروز خاص یک مسئله رو بر اصل مسئله عطف کردن. ما پارسال تو بحث فقه مفصل در مورد انواع فاء تفریع صحبت میکردیم، یکی از اونها این هست که مثلا میگه سل فعل اقتصل فعل لم تقدر علی القصد فتیمم، یکی از به خصوص صورتهایی که صورتهای عدم قدرت بر اون تکلیف رو خیلی شایعه یا که با فا بهش عطف میکنن. اینم اینجوری هست، میگه که در واقع ما انبیا رو بشر قرار دادیم. اگر این مطلب رو نمیدونید سوال کنید. این ندانستن و این مسئله یکی از صور اون مسئله قبلی هست که نه، یکی از صور مسئله قبلی این هست که انسان ممکنه بهش عالم باشه، ممکنه جاهل باشه. عالم باشه که هیچی، اگر جاهل باشه خب باید سوال کنه تا به اصطلاح عالم بشه. اینه که به نظر میرسه که ان کنتم لا تعلمون مراد لا تعلمون به هذه المسئله است. خب لا تعلمون که شد به هذه المسئله، فسألوا اهل الذکر. آیا مراد از اهل ذکر، اهل ذکر به خصوص ها این مسئله است کمان که در لا تعلمون اینجوریه، یا اهل ذکر به نوع مسائل؟ میگه اگر این مسئله رو نمیدونید به کسی مراجعه کنید که در نوع مسائل آگاه هست، که طبیعتاً آگاهی در نوع مسائل اماره آگاهی در این مسئله خاصه. یه جوری اینجوری تفسیر بکنیم که تفسیر آقایون در واقع به این تفسیر بار میگرده. یه جوری دیگه این هست که نه، اهل ذکر رو هم مراد اهل ذکر در این مسئله بگیم بدونیم. این معناش اینه که ان کنتم لا تعلمون به هذه المساله فاسالوا اهل العلم به هذه المساله. علم به هذه المساله یعنی کسی که این مسئله رو بهش رسیده. علم به معنای اعتقاد مطابق واقع. پس بنابراین اگر من عقیده دارم که مسئول ان عالم به این حکم مسئله است و به واقع رسیده است، لازمه عالم دانستن مسئولون ان این هست که حرفش برای من یقین میاره دیگه. مثلا معنی عالم اینه دیگه، من عالم یعنی کسی که قولش مطابق واقع، عالمه در یک مسئله خاص. اصلا عالم های دیگر رو هم که میگیم در نوع موارد، به اعتبار اینکه در نوع موارد قولش مطابق واقع میگیم، چون در نوع موارد قولش مطابق واقع، در خصوص این مورد هم علال قاعده باید قولش مطابق واقع باشه. علم به معنای اعتقاد مطابق واقع. بنابراین چون این احتمال وجود داره، اگر نگیم ظاهر عالم این هست که عالم در این مسئله، بنابراین این برای میگه بپرسید تا علم براتون حاصل بشه. بنابراین ربطی به بحث با چیه خبر واحد
نه، بگی که از اون کسایی که نمیدونن از اون کسایی که میدونن بپرسن،
کسایی
از
که
از اهل علم برن بپرسن. این اهل علم اینطوری اگه بگه ظاهرش تو هم در اونی که عالم چیز باشه قالب قا... یعنی هم
چرا
از اون برش کجا داریم
چرا چه جهت داره؟ اگر شما
اخی عنوان
آورده، نه اگه کنتم لا حالا یه این نکته رو هم
میگم، عنوان آورده
چه اهل نمیگن
عنوان، اگر
فقط بدونه
عنوان اگر آورده باشه، چون عنوان
اون اهلی که آورده مگه گفته عالم میگه،
گفت از کسی که نمیدونه میدونه بپرسه، مثلا یا بگه از عالم مثلا بپرسه. این عنوان چیزی که آورده مگه
دیگه عالم یه خیلی نمیشه اثبات کنه. اصل قضیه اینه که واقعش اینا اصلا ذکر من علم نیست. اینکه به جای علم ذکر به کار بردن خودش خیلی چیز هست. ذکر یک مفهوم علم نیست، ذکر به معنای کلام الهیه. یک مفهوم خاصی هست، این اون چیزی که ما رو به یاد خدا میندازه.
ما رو این تفسیر چیزی که
الان فرمودم
خلاف این چیز دیگه، این
بحث با هم زنه نظر آره واقعا شده. آره آره اون منهای روایت این بحث بنابر این فرض هست که اشکال دیگه است، بنابر این که ذکر به من علم باشه. خب بماند. حالا یه نکته دیگه عرض بکنم، اون اینه که مرحوم آقای حاشیخ در دورر یک اشکالی به استدلال به این آیه کرده که آقای سر هم اشکالش تو کلامشون هست، اون اینه که اصل استدلالی که در این آیه شده، اون اصل استدلال بر مبنای ملازمه بین وجوب سؤال مطلق و وجوب قبول ولو لم يحصل العلم هست. چون گفته علای تقدیر باید سوال کنید، این معناش اینه که اگر از سوال علم هم حاصل نشد باید قبول کنید ولی لغویت پیش میاد. اینا میگن نه لغویت پیش نمیاد، گاهی اوقات به جهت حکمت، حکمت جعل ما این هست که ما باید قبول کنیم، به این معنا که گاهی اوقات اون چیزی که مطلوب شارع هست قبول کردن معل علمه، ولی چون شارع مواردی که مکلف برش علم حاصل میشه و مواردی که علم حاصل نمیشه رو نمیتونه تشخیص بده قبل از سوال کردن، میگه شما علی تقدیر باید سوال کنید، به خاطر اینکه اون مواردی که مکلف قبل از سوال کردن خیال میکنه براش علم حاصل نمیشه و بعدی بعد که سوال میکنه میبینه علم حاصل شد، اون موارد از دستش فوت نشه. به طور کلی گفته شما باید سوال کنید تا اینجور موارد فوت نشه. بنابراین امکان داره این آیه هم از این سنخ باشه. خب به نظر میرسه اصل این مطلب درسته اگر ما استدلال رو بر پایه یک برهان عقلی بخوایم بچینیم، بگیم چون سؤال مطلق است پس وجوب قبول هم باید مطلق باشه، ولی به نظر میرسه که به طور کلی این سبک سوال به نحو مطلق ذکر شده باشه، با وجودی که پاسخ اختصاص به یک مورد خاصی باشه، خلاف ظاهره. حالا یه توضیح میخوام من این مطلب رو بدم. ببینید اون مثالی که ما دیروز مطرح میکردیم که سوال میگه که اگر قبله رو نمیدانید سوال کنید، این در واقع چون نوعاً ندانستن قبله یک مشکلی برای انسان ایجاد کرده، ظاهر امر این هست که برای حل اون مشکل نوعیه آمده. فرض کنید کسی که اگر میگیم فلان مسئله ریاضی رو اگر نمیدانی برو از محمود آقا بپرس، آیا این امر اون صورتی که ما میدانیم که محمود آقا هرچی هم بگه من پاسخش رو متوجه نمیشم، همچی اطلاقی داره این مورد رو؟ به نظر میرسه که اینجاها سوال جنبه طریقیت داره، به این معنا طریق هست برای حل مشکل و نه حل مشکل به روشی که خود متکلم اون روش مشکل رو میداند و مخاطب متوجه اون نیست. نه در واقع یک روشی رو اینجا ها معمولا به کار میبرند که خود مخاطب هم به اون روش ملتفت هست فرض کنید میگیم اگر بیماری برو دکتر، بگیم جایی که این میخواد بگه حتی جایی که من اعتقاد دارم که دکتر رفتن فایده نداره بازم میخواد امر کنه. اینا اینجور نیست. یعنی ظهور این موارد این هست که میخواد مشکل رو از راهی که خود مخاطب هم به راه بودن و طریق بودن برای حل مشکل او واقف هست برطرف کنه، و نه اینکه یک معنای گسترده تر. عرض کردم اینا بحث استظهار عرفی از کلامه
تو خطاب قابل دیگه ها جا درسته چون تو خطاب اگه شخصی بشه یه مقداری شد اگه خطاب آن باشه درست ها جایی
خطاب شخصی هم همینه.
خطاب شخصی دیگه که نه اونو لحاظ کرده و این می...
نه فرض کن حتی خطاب یه موقعی خطاب شخصی به این معناست که دقیقا همون موردی رو که شما میدانید علم برش حاصل نمیشه. خب اگه این باشه درسته، اگه مرادتون از خطاب شخصی اینه دقیقا خصوص موردی که علم دارد مخاطب که دکتر فایده نداره من عمل میکنم همینجوره. فرض کنید یه نفری هست میگه دکتر فایده نداره، میگیم تو مریضی باید بری دکتر. طرف میگه دکتر فایده نداره، میگیم تو مریضی باید بری دکتر، که نه کار به این کار نداشته باش که دکتر تو رو خوب میکنه یا خوب نمیکنه. یه وظیفه چیزی هست که باید دکتر بری. این در جایی که امکان داره و جایی که اصلا خصوص این مورد رو محل امر قرار میده. ولی اگر نه به طور کلی بیان میشه
میگه مورد موردیه که
طور
متعارف قدرت تشخیص نداره.
نه اگر اونم باشه همینجوره، اگر به طور مورد اونم در حکم تعرض به صورت خاصه، چون این فرد رو نمیشه از تحتش خارج کرد. اگر جایی که متعارفش قدرت تشخیص نداره اون هم فرض کنید میگید اگه میخواهید به بهشت برید، اگه میخواهید برید به بهشت فلان کار رو انجام بکنید، نه اینکه فلان کار رو، یعنی دیگه به این کار نداشته باشید که آیا این کار شما رو به بهشت میرسونه نمیرسونه. اینا رو دیگه خود مکلف طریق بودن عمل به مأمور و به برای حل مشکل رو احراد بگر به عهده میگیره. ولی به طور متعارف این هست که این میخواد به همون روشی که مخاطب طریقیت اون روش برای حل مشکل رو هم بشه وقوف داره و معترف هست، از اون راه رو دنبال کنه. فقط مسئله که اینجا هست همون بحثی بود که تو جلسه قبل مطرح کردم، اون اینی که اینجا مشکل طرف چیه؟ آیا مشکل طرف اینی که جاهل است؟ به ما هو جاهل؟ جاهل از این جهت که جاهل است مشکل است؟ بنابراین این امر برای این هست که جهلش تبدیل به علم شود؟ یا جاهل از این جهت که منشأ تغییر عملی است مشکل ساز شده است؟ وقتی جهل از این باب که منشأ تغییر عملیت مشکل سازه، یعنی راه حلی که ما میدیم برای حل اون تغییر عملیه، ولو اینکه علم رو برای مکلف تکوینن ایجاد نکند، همین مقدار که تغییر عملیش رو برطرف کنه وظیفه عملیش رو تعیین کنه کافی است. این بستگی داره که اون رو چجوری آیه چجوری تفسیر بکنیم. یعنی ان کنتم لا تعلمون فلا فکنتم متحیرین فی وظیفتکم العملیه فاسالوا اهل الذکر، مراد اینه. یا ان کنتم جاهلین سوال کنید تا جهلتون برطرف بشه. این مقدمه است یا جنبه نفسیه، یعنی اون موضوعیت داره جهل، یا از باب مقدمیت برای تحیر عملی هست اون رو ممکنه. به نظر میرسه اینا معمولا بستگی داره که در نوع موارد چیشی مطلوب باشه. اگر مثلا در اصول عقاید شما سوال کنید، بگید اگر فلان اعتقادات رو این فلان مسئله نمیدید سوال کن، اینو سوال کن تا اینکه رفع جهل بشه. مثلا اگه شما میگید فلان مسئله ریاضی اگه نمیدونید سوال کن. مسئله ریاضی رو عمدتاً برای این است که انسان علمش بخواد بره بالا. علم به ما هو علم مطلوبیت داره. ولی اگر شما گفتن که مثلا اگر قبله رو نمیدونید کدوم طرف هست از اهل محل بپرس. من این که بدونم قبله کدوم ور یا کدوم ور نیست خیلی برای مطلوبیت نداره، که قبله مجمع مقدمیت داره برای اینکه وظیفه عملی خودم رو چجوری انجام بدم. اونجا ان کنت لا تعرفوا بالقبله، یا اگر وقت نماز را نمیدانید اعتماد کن به بانگ خروس. و من الان که بدونم نماز صبح اذان صبح کی هست و کی نیست خودش که مطلوبیت نداره، از باب این هست که میخوام وظیفه عملیمو انجام بدم، بدونم کی میتونم نماز بخونم. این جایی که متعارفاً اون موضوعی که در دلیل اخذ شده جنبه موضوعیت نداره، یعنی مشکلش مشکل این هست که تغییر عملی ایجاد میکنه، اونجا عرض کنم خدمت شما جنبه موضوعیت نداره، طریقیت داره. ولی اگر نه خودش جهل در اونجا به ما هو یک مبغوضی هست، اگر گفتن اگر جهل داری فلان کار رو انجام بده، یعنی فلان کار رو انجام بده تا این جهلت تبدیل به علم بشه و این مشکلت برطرف بشه. ببین هنا حالا شما ممکنه اینجا بگید که این آیه اطلاق داره، اینجوری استدلال کنید، بگید آیه شریفه میگه که اگر عالم نیستید سوال کنید، یعنی هم مواردی که علم نداشتن خودش مبغوضیت داره مثل اصول عقاید هم اونجا رو امر داره میکنه، هم مواردی رو که علم طریقیت داره اونجا رو هم داره سوال چیز میکنه، به اصطلاح مورد امر قرار میده. میگه هر جایی که علم مشکل ساز بود، جهل مشکل ساز بود، یا به خاطر اینکه علم مطلوب است یا به خاطر اینکه وظیفه عملیه باید روشن باشد، شما باید سوال کنید. یعنی سوال هم در جایی که علم مطلوبه علم حاصل میکنه، در جایی که عمل مطلوبه راه عملی پیش پای شما قرار میده. پس بنابراین در اصول عقاید اینجا میگه سوال کن تا علم برات حاصل بشه، در احکام فرعیه میگه سوال کن تا بتوانید به عمل برسید. این اگر شخصی اینجوری اشکال چیزو مطرح کنه. به نظر میرسه که این اگر این تقریب شاید قوی تا این تقریبی باشه که برای استدلال به این آیه میشه بهش تمسک کرد، ولی به نظر میرسه از دو جهت میشه این تقریب رو بهش اشکال کرد. یکی این که اساساً آیا یک همچی جمع بین این دو جنبه که هم علم رو جنبه موضوعیت، جهل رو به عنوان مشکل ذاتی که درش وجود داره مد نظر داشته باشیم، هم جهل رو مشکل عرضی داشته باشیم، آیا ظهور در این معنای عام داره یا نداره؟ اشکال عقلی نمیخوایم بکنه ما، اشکال استظهاریه. آیا استظهار این معنای عام که جهل به ما هو مشکل ذاتن و به ما هو مشکل عرضن لانتهایی الی عدم معرفت الوظیفت العملیه، به این معنای عام جهل در موضوع اخذ شده، این روشن نیست که از این آیه ما بتونیم استفاده کنیم. یه نکته. نکته دوم این که این آیه شریفه، در این آیه مستقیما کبرا ذکر نشده، نگفته که ان کنتم جاهلین به کل مسئلت فسألو. شما بگید اطلاقش هم جهل در احکام رو شامل میشه، هم جهل در موضوعات رو شامل میشه، چون اطلاق داره. جهل در احکام به اعتبار این هست که با سوال وظیفه عملی مشخص میشه، جهل در اعتقادات به اعتبار این هست که با سوال جهل شما تبدیل به علم میشه. یه همچه کبرای کلی آیه نگفته، آیه نتیجه رو گفته، گفته که اگر شما این مسئله خاص رو فسألوه، این مسئله خاص، ان کنتم لا تعلمون بان الانبیاء یکونون من جنس البشر فسألوا العالمین به هذه المسئله. این مسئله خاص رو آیه متعرض شد. ما میگیم این مسئله از باب تطبیق یک کبرا هست بر صغرا، درسته همینجوره، این ظهور نداره که این خصوصیت داره، ولی اون کبرایی که این صغرا تطبیق اونه چه کبراییه؟ آیا اون کبرا این هست که من کان جاهلا به اصول العقاید وجب علیه السؤال حتی یکون عالما به اصول العقاید، یا یک کبرای کلی که من کان جاهلا به کل شیئن وجب علیه السؤال لترتفع مشکلت الجهل ذاتن او عملا، آیا به این نحو دوم کبرا یا به اون نحو اوله؟ این دیگه از آیه استفاده نمیشه، اون کبرای مطوی که این صغرای ذکر شده مصداقی از مصادیق اون کبرای مطوی هست چه شکلیه. بنابراین از این جهت هم باز دوره بازگشت میکنیم به همون مطلبی که مرحوم آخون و مرحوم شیخ فرمودن، که اینا البته تعبیر میکنن ظاهر آیه این هست که سوال برای تحصیل علم تکوینن هست. ما میگیم نه، نمیگیم ظاهر آیه این هست، ما میگیم این احتمال وجود دارد که آیه برای امر به سوال برای تحصیل تکوینی علم باشه، ظهور در معنی عام نداره.
یعنی مثلا مورد صلاحیت قرینیت داشته
باشه. صبر کنیم. دو بحث هست. یکی این که بعضی از آقایون میگن که خب مورد که مخصص است. این در صورتی است که لفظی که در دلیل اخذ شده اون لفظ اطلاق داشته باشه، عام باشه باشه. ولی اگر لفظ خاص باشه، ولو ما بدانیم که این لفظ از باب مصداقی از مصادیق یک عنوان عامه، چون اون عنوان عام رو نمیتونیم تشخیص بدیم که عنوان عام چیه، نمیتونید شما اطلاق گیری کنید. ببینید فرض کنید میگه سوال کرده که من زید رو چیکار کنم، میگیم اکرم زید. اینجا شما نمیتونید بگید، ولو فرض کنید میگیم که اینجوری اکرم هاذ العالم، حالا اینجور تعبیر بکنم، میگم زید رو چیکار کنم، میگه اکرم هاذ العالم. این اکرم هاذ العالم ولو ما میدونیم این عالم رو که اخذ کرده یعنی خصوصیت علم دخالت داره، به ما انه عالمون این وجوب اکرام داره، ولی این ازش استفاده نمیشه که هر عالمی واجب الاکرام هست. ممکنه عالم دخالت هاذ العالم چون مثلا عالمی هست که اون مرتبه بالای علم رو دارا هست، یا عالمی هست که با تقوا هست، امثال اینها. علم بالاخره دخالت داره، ولی اینکه تمام العله بودنش خب لازم نیست و امثال اینها. بنابراین عرض من این هست که این آیه این مفادش این هست که اگر این موضوع مسئله خاص رو نمیدونید، برید از کسی که این مسئله خاص رو میدونه بپرسید. حالا این از باب این هست که در اصول عقاید انسان باید بره از عالم بپرسه تا علم برش حاصل بشه، یا از باب این هست که نه کلن کسی که جاهله باید به عالم مراجعه کنه تا در اصول عقاید علم برش حاصل بشه و در احکام فرعیه وظیفه عملیشو بدونه؟ کدوم کبرا؟ این کبرای وسیع رو در اینجا تطبیق کرده یا کبرای مزیق‌تر رو تطبیق کرده؟ این دلیل نداریم که کدوم کبرا رو اینجا تطبیق کرده. نتیجه این میشه که این مسئله که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند استظهار کردن، ما عرض کردیم استظهارش مشکله، ولی احتمالش وجود داره و همین احتمال باعث میشود که نشه به این آیه تمسک کرد برای حجیت خبر واحد. خب این بحث تمام. عرض کردم از جهات مختلف حالا خلاصهش میکنیم. یکی این که اصلا این آیه با توجه به روایت های مفسره و دقت در خود سیاق آیه مربوط به رجوع جاهل و عالم به ای معنن من المعانی نیست، رجوع به ائمه و اهل بیت رو متعرض هست و اهل ذکر به معنی اهل قرآن و اهل کلام الهی هست. یا اهل حامل کلام الهی که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله باشه. یک اشکال. اشکال دوم این که این معلوم نیست که مراد رجوع به عالم باشد برای عمل تعبدی به پاسخ عالم. میتواند، احتمال دارد مراد رجوع به عالم باشد برای تحصیل علم تکوینن. این دو جهت. جهت سوم این هست که این در کلمش عالم اخذ شده. عالم ممکنه مراد عالم به خصوص این مسئله باشه، نه عالم در نوع موارد. اگر عالم به خصوص این مسئله باشه، لازمه اعتراف مخاطب به عالم بودن مسئول عن این هست که یقین براش حاصل بشه از قولش. این یک تقریب دیگری هست برای اثبات این که این سوال برای تحصیل علم هست، نه برای تعبد به پاسخ مسئول عن. خب این بحث تمام. آیه بعدی که نمیخوام بحث کنم، فقط یه نکته تفصیلی در موردش بگم، چون امروز دیگه نمیرسیم وارد بحث روایات بشیم، فقط یه بحث مختصر تفصیلی در موردش بکنم. آیه اوزون هست. در آیه شریفه اوزون و یقولونه، یقولونه است آیه رو همون و من هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. خب اینا مرحوم شیخ اینا اشاره کردن که این ربطی به بحث ما نداره. این در واقع بیان این هست که پیغمبر در ظاهر کسی که میگه من گناه نکردم قبول میکنه، ولو بر در باطن ممکنه احکام چیز رو بار نکنه و خب اون اصلا به این بحثا مرتبط نیست. خب توضیحاتی که مرحوم شیخ دارم اینا. من حالا یه کلامی فکر کنم کلام مرحوم شیخ هست که یکی با لام متعدی شده. بله. و یشهدو به تغایر معنی الایمان فی الموضعین مضافن الى تکرار لفظهی تعدیته فی الاول بالباء و فی الثانیه باللام ففهم. ایشون میگن که عرض کنم خدمت شما، اینجا ایمان یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین به یه معنا نیست، اینا معناش فرق داره. یکیش اولا تکرار، اگر معناش یکی بود تکرار نیازی نبود بکنه. ثانیاً کلمه با و لام، یکیشو با با هست یکیش با لام هست. میخوام ببینیم این با و لام چه تفاوتی در این بحث ایجاد میکنه. تو بعضی کلمات مفسرین ذکر شده که یؤمن و للمؤمنین تضمین تصدیق هست، یعنی تصدیقشون میکنه امثال اینها. تضمین اصطلاحاً به این معناست که یک فعلی معنای دو تا فعل رو در بر داشته باشه. اگه مراد یؤمن المؤمنین از باب تضمین باشه، یعنی همون معنای ایمان رو هم باید داشته باشه، معشی انزائت. در حالی که شیخ میخوان اشاره کنن که اینها پیغمبر واقعاً به اینا ایمان نداره، ظاهراً ایمان داره. یؤمنو بالله و یؤمنو، اگر او باشه معناش اینه که پیغمبر نسبت به اینا هم ایمان داره هم تصدیق میکنه. از باب تضمین یؤمنو رو بگیریم، بگیم یه کلمه یصدقو توش در بر داره، اون هدفی رو که مرحوم شیخ اینجا دنبال میکنن میخوان بگن که اینجا در مقام اعتقاد واقعی به اون شخص نیست، این یک اعتقاد ظاهری و امثال اینها هست. این به نظر نمیرسه که با این بیان بشه مشکل رو حل کرد. یه جور دیگه این هست بگیم که نه اینکه یؤمنای دوم تضمین داره، اصلا یؤمنای دوم به معنای یصدق است. یؤمنای دوم به معنای یصدق است، یه فعلی نیست دوتا فعل به معنی دو تا فعل باشه. اصلا مجازن یؤمنو به معنی یصدقو به کار رفته. نه اشراب، اشراب این هست که معنی اصلی رو داره علاوه بر معنی اصلی من. سمع الله لمن حمده یعنی سمع و استجاب لمن حمده، بشنود و اجابت کند. هم معنای اصلی رو داره هم معنای تضمین شده. اشراب معنیش اینه که لیکون الفعل مفیدن فائدت معنا فعلین، این معنای تضمین هست. این تضمین اینجا به نظر نمیرسه جاش باشه. یه جور دیگه این هست که نه، ما بگیم که اینجا یؤمنای دوم به معنای یصدق است. با این توضیح اون اینه که ببینید ایمان به یک شی نتیجهش ترتیب آثار ایمانه. کسی که به کسی ایمان داره آثار ایمان اینه که اگر او مثلا حرفی زد حرفشو قبول کنه. اگر او گفتش که مثلا من فرض کنید من به امین و وکیل خودم ایمان دارم. ایمان دارم یعنی چی؟ یعنی اگر اون امین من گفتش که این مالی که در اختیار من قرار داری تلف شده من قبول کنم، ترتیب آثار صدق رو بر گفتارشم بدم. هم نتیجه اعتقاد ترتیب آثار صدق دادن، این که دیگه بیخیرشو نگیرم که بابا این مال من تلف شده بیا، نه من چون ایمان دارم بنابراین نتیجه عملی ایمان تصدیق آثار صدقه. اینجا در واقع تصدیق آثار صدق معلول ایمان داشتنه. استعمال لفظ موضوع بر علت در معلول یکی از استعمالات شایعه. اینجا واژه ایمان به معنای اعتقاد قلبی داشتنه، ولی من اعتقاد قلبی رو استعمال میکنم در تصدیق عملی، یعنی ترتیب آثار ایمان در عالم خارج. که به کسی که ایمان داشته باشم انسان وقتی گفتش که من نکردم میگه خب نکرده دیگه، یعنی نکرده که دیگه دنبال نمی کنیم، یعنی رهاش میکنیم. اگر فرض کنید که گفتش که من این حرف رو نزدم میگیم آره، اگر این حرف رو زده بود قطع رابطه میکردیم، حالا قطع رابطه رو نمی کنیم، همون رابطه که تا حالا داشتیم ادامه میدیم.
به معنی که ایمان یه معنی خاصی داره
آقا. ایمان به معنی اعتقاد قلبیه.
مجازیش بگیم.
میخوام بگیم مجازن. آره. ایمان مجازن از باب استعمال لفظ موضوع بر علت در معلول، ایمان در ترتیب آثار عملی ایمان که یکی از اونها تصدیقه، تصدیق خودش خصوصیت نداره. تصدیق از باب این که اثر خارجی ایمانه. از این با یؤمن للمؤمنین یعنی یرتب و اثر الایمان به خاطر مؤمنین، یرتب و اثر الایمان اینجا نه اینکه واقعا به اونها اعتقاد داشته باشه، نه اثر ایمان رو ترتیب میده که یکی از اثرهای ایمان تصدیق قولیه، یا بله راست میگی اون که گفت من این کار کردم، با گفتار خودمون حرف رو تصدیق میکنیم. در مقام عمل هم اگر اون میگه که مثلا من فلان کار رو نکردم، تا حالا ما اون رو عادل میدانستیم، ترتیب اثر به شهادتش میدادیم، بگسرش نماز میخونیم، حالا بگسرش نماز بخونیم، امثال اینها. یعنی حمل فعل مسلم بر صحت دیگه، حمل فعل مسلم بر صحت رو ما میتوانیم بکنیم. این معنا اشکالی نداره. به نظر میرسه اگر هم ما اینجا ایمان رو از باب تضمین به معنی تصدیق نباید بگیریم، از باب مجاز، از باب استعمال لفظ موضوع بر علت بر در مورد معلول که یعنی ترتیب اثر عملی، یعنی نسبت به خدا ایمان قلبی داره ولی نسبت به مؤمنین کار ایمان قلبی هم ممکن ایمان قلبی نداره، ولی اثر خارجی ایمان قلبی رو که این که اون آثار خارجی که اصلا خود اینم یک نوع مفهومی داره که نه ایمان قلبی لازم نیست، فقط اثر خارجی رو بار کردن. که در ادامهش هم آیه تأکید میکنه که اون چیزی که این اثر خارجی نسبت به اون کسانی که ایمان واقعی دارن اثر داره. تعبیر یؤمن للمؤمنین ظاهرا مراد از این مؤمنینی که اینجا هست، یعنی تمام کسانی که در صف ایمان باشن. مؤمنن کانو مؤمنین کانو ام منافقین. ولی در ادامه میگه پیغمبر اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن بالمؤمنین و رحمتون للذین آمنوا منکم، اگر آیه رو درست قرائت کرده باشم، و رحمتون میگه این تصدیقش تمام مؤمنین رو در بر میگیره، تمام کسایی که در صف ایمان هستن ولی منافق باشن. ولی واقعش اینه که نسبت به اونهایی که ایمان واقعی واقعا ایمان دارن و این فعل این وصف در حقشون به واقعیت پیوسته، در مورد اونها رحمت هست. ولی در ادامه آیه هم تهدید داره که پدر این منافقینه که چیز هست، ادامه آیه رو ببینید تهدید این هست، چون اینو میگن که اصل آیه این هست که گفتن در مورد عبدالله ابن ابی منافق که کارهای برخلاف پیغمبر انجام میده، خدا نازل شد که عبدالله ابن ابی این کارها رو میکنه، عبدالله ابن ابی آورد قسم خورد که نه من در چیز هستم، و بعد عبدالله ابن ابی رفت پیغمبرم قبول کرد، عبدالله ابن ابی رفت پیش چیزها گفتش که خدا نازل میکنه میگه که من منافق هستم، ولی این پیغمبر هم حرف خدا رو قبول میکنه هم حرف منو که میگم که نه منافق نیستم. این اصلا انگار هر حرفی بهش میزنن قبول میکنه، چه حرف خدا رو قبول میکنه چه حرف بنده خدا رو قبول میکنه، که آیه شریفه میگه که نه، نسبت به خدا ایمان واقعی داره، نسبت به بنده خدا یه ترتیب اثر ظاهریه ولی ایمان واقعی نیست، و الا این رفتار پیغمبر نسبت به اون کسی که واقعا مؤمن هست رحمت هست، امثال اینا نسبت به چیزها عذاب علیم. یه ادامهش رو ببینید، کسایی که پیغمبر رو اذیت میکنن چه عذابی دردناک متوجهشون میشه، چی میشه چی میشه، در ادامه آیه به این مطالب متعرض شده. خب و صلی الله علیه و آله و سیدنا محمد و آل محمد. ماشاءالله.
مجازی
خواستید بگید؟ مجازی دیگه.
یعنی اینکه همین ایمان تو به قول شما داره تو معنی خودش استعمالش ما از خارج میفهمیم مراد اینه. کجاش مجازی میشه؟
نه در معنی خودش استعمال نمیشه.
ایمان
اگر ایمان به معنی این باشه که تصدیق اعتقاد قلبی داره.
نه
این ایمان به این معنا نیست که نسبت به مؤمنین اعتقاد قلبی داره.
اعتقاد قلبی داره نسبت به این قولش، نسبت به این قول.
نه اعتقاد قلبی نداره. نه اعتقاد قلبی نداره. فقط در مقام عمل ترتیب آثار اعتقاد قلبی رو میده. اعتقاد قلبی نداره.
ایمان
قلبی میگن. اصلا ایمان اعتقاد قلبی دیگه. ایمان یعنی ایمان اعتقاد قلبی. معنی لغویش دیگه. معنی اصلیش ایمان یعنی اعتقاد قلبی. اعتقاد قلبی. این اعتقاد قلبی در مورد مؤمنین مجازن به معنی ترتیب اثر ایمان قلبیه که معلول ایمان قلبیه. خب بسال خب دیگه میریم روایات مسئله. سلام الله علیه و آله.